بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 161، صفحه سوم. و قوله فتعمل کنه اشارتون الى ان قوله ثم مجموع تلک تعلقات الى آخره محل تأمل. مرحوم دبانی فرمودند که همه جا ترجیح بلا مرجح به ترجیح بلا مرجح منتهی میشه و برمیگرده. البته من در جلسه گذاشتم گفتم برمیگرده حرف درستی نیست، باید بگیم که مستلزم ترجیح بلا مرجح، یعنی توضیح دادم. بیانش این بود که وقتی فعلی رو ما اراده می کنیم، اگر این فعل مرجعی نداشته باشه، این فعل با ترک مساویه و تعلق اراده من به این فعلی که با ترک مساویست مرجع نداره. چون خود فعل مرجع نداره، تعلق اراده من هم به اون فعل مرجع نداره. من با اراده این فعل بیروچان رو ترجیح میدم، سلام، با کمک اراده ترجیح میدم، اما اون اراده من خود به خود حاصل میشه. فعل با ترجیحی که اراده من ایجاد میکنه میخواد حاصل بشه و این ترجیح بلا مرجح. نسبت به فعل ترجیح بلا مرجح داریم، اما اون اراده من که تعلق گرفته بدون روچان به این فعل، اون اراده رو باید بحث کنیم که او چگونه آمده. اگر اراده دیگری باعث شده باشد که اون اراده مباشر حاصل بشه، لازم میاد که باز این اراده اولی بدون مرجعی ترجیح داده بشه، بازم ترجیح بلا مرجع صورت میگه و دو مرتبه اون اراده جدیدی که آمده مورد سوال قرار میگیره که اون چطور روشان پیدا شد. ممکنه بگید اراده دیگری باعث روشان او شد، پس این اراده جدید هم میشه اراده جدید میشه مرجح اون اراده قبلی، باز ترجیح بلا مرجح صورت میشه. تمام این حلقاتی که پی در پی باقی میشن همه ترجیح بلا مرجح هست و چون این حلقات توقف نمی کنن تسلسل لازم و هیچ هم به ترجیح بلا مرجح بر نمی گرده، یا به تعبیر بهتر مستلزم ترجیح بلا مرجح نیست. از همون اولی که فعل رو میخوام شروع کنیم ترجیح بلا مرجح، قبلی ها هم که ارادات متعلقند اینها هم همه ترجیح بلا مرجح درست میکنند، هیچ کدوم مستلزم ترجیح بلا مرجح نمیشن، ولی خب تسلسل لازم میاد. اگر این چنین نگیم، بگیم که فعل با ترجیح اراده ترجیح داده میشود، منتها بلا مرجح ترجیح داده شده، خود اراده رو بگیم همینطوری آمده، یعنی اینطور نیست که اراده او رو آورده باشه. در چنین حالتی تعلق اراده روچانی نداره، چون اراده میتونست به فعل تعلق بگیره، میتونست به ترک تعلق بگیره. با توجه به این که فعل و ترک هیچ کدوم روچانی نداشتن، تعلق اراده فاقد روچان میشه و عاملی این اراده رو نیورده تا ترجیح بلا مرجح صورت بگیره. بلکه این اراده همینطوری آمده. اگر فاعل او رو می آورد بدون روشان ترجیح بلا مراجعه، ولی حالا که خودش آمده بدون روشان ترجیح بلا مراجعه، پس اون ترجیح بلا مراجعه که در فعل اتفاق افتاد مستلزم ترجیح بلا مراجعه است، در تعلق اراده اتفاق افتاد. هم فعل روشان نداشت، هم تعلق اراده به فعل روشان نداشت، اما فعل رو با اراده ایجاد کردیم، شد ترجیح بلا مرجعه که اراده ترجیح داد. اما خود اراده یا تعلق اراده فاعلی نداشت که بگیم اون فاعل این اراده بیروچان رو ترجیح داد، بلکه خود به خود این تعلق اراده حاصل شد، بدون روچان هم حاصل شد، میشه ترجیح بلا مرجعه. پس اون ترجیح بلا مراجعه یه در فعل بود، مستلزم ترجیح بلا مراجعه ایست که در تعلق اراده است. بنابراین توجه میکنید هر جا ترجیح بلا مراجعه باشه مستلزم ترجیح بلا مراجعه، و چون ترجیح بلا مراجعه بل بداها باطله، ترجیح بلا مراجعه هم باطل میشه. بعد مرحوم دبانی در اون فرضی که اراده های متسلسل هر کدوم مرجح بشوند فرمود، همه این بی‌نهایت اراده رو که جمع کنید، یک سلسله از تعلقات اراده درست می شود که همه این سلسله مربوطن به فعل. یعنی اون فعلی که می خواد انجام بشه ما قبلش بی‌نهایت اراده است که در طول هم واقعا، و هر کدوم بعدی خودش رو بلا مراجعه ترجیح میده. این مجموعه بی‌نهایت همه مربوطن به فعل. یه مجموعه بی‌نهایتی دیگر هم داریم که میتونستن مربوط بشن به ترجیح، ولی خب شخص اقدام نکرد و ارادش رو به ترجیح تعلق نداد. اما تعلق ندادن دلیل نمیشه برای اینکه این ارادات تصور هم نمیشن، این ارادات در طرف ترک هم تصور میشن. پس دو تا سلسله درست میشه از بی نهایت اراده، یکی سلسلهی که بالاخره آخرش فعله، یکی هم سلسلهی که آخرش ترکه. حالا سوال میشه که این سلسله با اون سلسله ترجیحشون چی بود که شما اینو انتخاب کردید، یعنی اون سلسله مربوطه به فعل رو انتخاب کردید؟ بازم ترجیحی پیدا نمیشه، بازم روشانی پیدا نمیشه. وقتی روشان پیدا نشد، ترجیح بلا مرجعه در خود همین سلسله متعلق به فعل انجام میشه. یعنی باز هم از ترجیح های بلا مرجعه بی نهایت یک ترجیح بلا مرجعهی درست میشه. یعنی اینطور نیست که حالا ما در این فصل گفتیم تسلسل لازم میاد و از طریق تسلسل این فرض رو باطل کردیم، بلکه هم تسلسل لازم میاد، هم اگر کسی تسلسل رو مشکل نبینه در اینجا باید بگیم که ترجیح بلا مرجعه هم لازم میاد. چون کل سلسله رو که نگاه میکنیم با اون سلسله مربوط به ترجیح مقایسه میکنیم، میبینیم هیچ کدوم روشان ندارند، و در حالی که هیچ کدوم از این دوتا رو هم ارادهی ایجاد نشده، چون هرچی اراده است تو خود همین سلسله داخل، اراده بیرون نداریم که این سلسله رو اراده کند تا ترجیح بلا مرجعه نسبت به این سلسله اتفاق بیفته. چون اراده وجود نداره، این سلسله بدون فاعل و بدون اراده داره انجام میگیره، پس ترجیحی نیست، ترجیحه. اگر بلا مرجعه باشه میشه ترجیح بلا مرجعه. پس ترجیح بلا مرجعه در حالی که تسلسل هم وجود داشته باشه پیش میاد. بنابراین همه میتونیم به طور کلی اینطور بگیم در همه ترجیح بلا مرجعه ها ترجیح بلا مرجعه لازم میاد، چه ما به تسلسل معتقد بشیم و چه تسلسل باطل بدونیم، چه اون اولین اراده رو برای انجام فعل کافی بدونیم و چه بگوییم که اراداتی قبل از اون اراده باید باشن. در هر صورت ترجیح بلا مراجعه از ترجیح بلا مراجعه لازم بید. این کل حرف مرحوم دبانی بود. ما بخشای از این حرف رو جواب کردیم. رسیدیم به فتح عمل که باقی موند. می فهمد فتح عمل اشاره به همین مطلب اخیر داره. در مطلب اخیرشون دو تا سلسله درست کرد، یکی سلسله اراداتی که منتهی به فعل میشن، یکی سلسله اراداتی که منتهی به ترک میشن. بعد گفت در خود این دو سلسله ترتیب های بلا مرجعی لازم میاد، چون علتی رو ندید. هر کدوم از اراده های قبل علت میشن برای اراده های بعد، ولی مجموع این اراده ها چه در طرف فعل چه در طرف ترک هیچ علتی ندارند. چون علت ندارن که علت بدون روشان ترجیحشون بده، ترجیح بلا مرجع پیدا میکنن، چون علت ندارن. تمام حرف همینه دیگه، اگه علت می داشتن اونها هم متصف به ترجیح بلا، یعنی انتخاب اونها متصف به ترجیح بلا مراجعه می شد. اما چون علت ندارن درباره شون ترجیح بلا مراجعه صدق می کن. این فتح عمل اشاره دارد به اینکه در این فصل که ما بی نهایت اراده منتهی به فعل و بی نهایت اراده منتهی به ترک داریم، در این فرض ترجیح بلا مرجعه لازم نمیاد، همیشه ترجیح بلا مرجعه. فتح عمل اشاره به این مطلب داره. و توضیح این فتح عمل و توضیح اشارهی که بهش داره اینه که همونطور که الان اشاره شد، هرگاه علتی بدون رجحان اقدامی بکند، اون اقدام رو ترجیح بلا مرجح می نامیم، چون علت داره این کار رو انجام میده. ترجیح یعنی رجحان دادن. خب علت موجود داره و داره رجحان میده، از ترجیح بلا مرجح میشه. اما اگر امری داره اتفاق میفته بدون علت هم داره اتفاق میفته، رجحانی نیست، بدون علت داره حاصل میشه، بهش میگیم ترجیح بلا مرجح. در این فتح عمل برای این دو سلسله علت درست میکنه تا ترجیح بلا مرجعه وجود نگیره، ترجیح بلا مرجعه وجود بگیره، علت درست میکنه. چون مهم همینه، اونجا که علتی بدون رجحان کار میکند به کارش گفته میشه ترجیح بلا مرجعه، یا کارش رو متصف میکنه به ترجیح بلا مرجعه. اما اون وقتی که علت در کار نیست، بدون رجحان چیزی واقع میشود، میگیم ترجیح بلا مرجعه. حالا در سلسله های وجود گرفته ما گفتیم علتی نیست، چون هرچی اراده هست باید داخل همین سلسله ها باشه، بیرون از این سلسله اراده‌ای نداریم که بتونه علت این سلسله به حساب بیاد. بنابراین چون علت نداشتیم ترجیح بلا مرجع قائل نشدیم، ترجیح بلا مرجع قائل شدیم. در فتح عمل میخواد علت درست کنه، میخواد بگه هر دو سلسله علت دارن، پس ترجیح بلا مرجع اتفاق میفته نه ترجیح بلا مرجع. علتی که درست میکنه اینطوره، میگه این مجموعه رو ملاحظه کنید، این مجموعه عبارت است از این آخری، از این آخری و که عبارت از فعله و بی نهایت اراده قبل از این. چون میدونید در این سلسله بی نهایت همونطور که اشاره شد از طرف بدایت انتهایی نداریم یا ابتدایی نداریم، از طرف نهایت انتها داریم، نهایت فعله، نهایت این سلسله فعله و بسته است، تمام میشه. قبل از این فعل بی نهایت اراده است، که این سلسله از طرف بدایت بی نهایته، از طرف نهایت متناهی است. خب حالا این هم که این سلسله داریم، اون آخریشو کم میکنیم، میگیم بی نهایت اراده که قبلشه همه میشن علت. علت برای آخری، بله علت برای آخری، و به تعبیری که لازمش داریم علت برای مجموع، مجموع یعنی بی نهایت. اون ما قبل اخیر که بی نهایت اراده است علت میشن برای مجموع، درسته علت میشن برای فعل، ولی ما نمیگیم علت میشن برای فعل، میگیم علت میشن برای مجموع. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که ما یه مجموعه ستایی داشته باشیم، میتونیم بگیم اون دوتای قبلی علتند برای سومی، و میتونیم بگیم دوتای قبلی علتند برای مجموعه، چون مجموعه احتیاج داره به این سومی. اون دوتا چون سومی رو میارند و با آوازن سومی مجموعه درست میشه، پس اون دوتا میشن علت مجموعه. همونطور که علت سومی هن علت مجموعه هم هستن، چون مجموعه از این سومی با اون دوتا درست میشه، اون دوتا بیان مجموعه درست میشه، باید سومی رو بیارم تا مجموعه درست بشه. با آوردن سومی اون دوتا میشن علت مجموعه، همونطور که علت سومی هم هستن. پس در ماننفی همونطور که اون بی‌نهایت اراده های قبلی علت این فعلن، علت مجموعه هم هستند. پس ما برای مجموعه علت درست کردیم و اون علت عبارت بود از بی‌نهایت اراده که قبل از فعلن. دوباره میاییم فعل رو با اراده قبلش رو جدا میکنیم. حالا فعل رو جدا کرده بودیم، ما قبل فعل رو گفتیم علت فعل است و علت مجموعه. حالا فعل با اراده قبلش و اراده متصل به فعل رو جدا میکنیم، اون که باقی میمونه میگیم علت هست برای این دوتا و علت هست برای مجموعه. باز
علت مجموع باشه لازم نیست که علت آخری هم باشه، عجزا همشون با این بیان علت مجموع هستن.
دقیق تر میخوام بیان کنیم، ولی فرمان شما درسته. مجموع هر کدومشون حساب کنید، هر کدوم از این اراده های قبلی
معلومه باز علت برای مجموع. بله، پس مثلا نیازی نیست به اینکه علت درست کنیم برای همدیگر.
نه، اینا رو من برای توضیح عرض میکنم، میگم همونطور که اون ما قبل علت هست برای فعل، علت هست برای مجموعه. اینو دارم عرض میکنم برای که روشن بشه، و الا شما علت بودن اون ما قبل و برای فعل اصلا در نظر نگیرید. بازم میتونید بگید ما قبل اخیر علت هست برای مجموع، ما قبل اخیر علت هست برای بازم مجموع. همینطور که حساب کنید تا بی نهایت میتونید جلو برید و علت بیرونی دیگه لازم ندارید. مهم اینه که در درون همین سلسله شما میتونید علت رو درست کنید. احتیاج به این نیست که برید در بیرون جستجو کنید و بعد بگید ما علت نمیابیم، بنابراین ترجیح بلا مرجح رخ نداده، بلکه ترجیح بلا مرجح رخ داده. این گفته نمیشه. چرا؟ چون داخل همین مجموعه شما علت رو دارید. هر کدوم از این حلقات رو دست بذارید میتونید بگید علت مجموعه است. منطقه علت ما قبل خودش مستقیم نمیتونه باشه، ولی علت تشکیل مجموعه میتونه باشه. یعنی هر جزئی در مجموعه دخالت دارد و با آمدن اون جز مجموعه تشکیل میشود. پس هر جزئی به این مناسبت میتواند علت تکمیل یا تشکیل مجموعه بشه. از طرف دیگه به همون بیانیه که عرض کردم میتونیم مطرح کنیم که بگیم هر مجموعی، هر ما قبلی علت هست برای مجموعه خودش به زمینه بعدش. اینا میتونیم بگیم که مجموعه میخواد علت پیدا کنه. تنها اگه حساب کنید این وسطی علت می شود برای ما بعد، علت نمی شود برای ما قبل، چون ما بعد نمیتونه علت بشه برای ما قبل. ولی وقتی مجموعه رو ملاحظه کردید، هر جزئی چون باعث می شود که مجموعه کامل شود، می تواند علت مجموعه باشه. به این ترتیب شما نباید در خارج از مجموعه علت رو جستجو کنید، در داخل مجموعه علت رو دارید. و چون علت وجود گرفته و بدون رجحان هم داره کار میکنه، پس ترجیح بلا مرجح محقق شده و به ترجیح بلا مرجح هم منتهی نمیشه، یعنی مستلزم ترجیح بلا مرجح هم نیست. این وجه تأملی است که مرحوم دفاعی
شده. در این کل علیت ناقصه است، چه بسا جز محقق بشه این کل محقق نشه، ولی مرجح وقتی خواهد بشه در
محقق. الان ما بستر کلی داریم که محقق شده. اونجایی که شما می فرمایید وقتیست که میخواد محقق بشه، الان کل محقق شده، ما این کل رو به چی نسبت میگیم؟ به تمام اجزا نسبت میگیم. پس هر کدوم از این اجزا دخالت داره. هر کدوم میتونه علت برای مجموعه باشن به این معنی که هستن. اونجوری که خود این بعض الفضلا میگه به نحویش که اول عرض کردن، یعنی هر مجموعه ما قبلی رو، هر مجموعه قبلی رو علت میگیره برای ما قبل اخیر. همونطور که اشاره کردم آخری که فعل جداش کنید یه مجموعه اراداتی باقی میمونه، اون مجموعه علت میشود برای مجموع، اون مجموعه به استثنای فعل علت میشود برای مجموع با فعل. دو مرتبه میرید فعل رو با اراده مباشرش جدا میکنید، یه مجموعه دیگه باز ماقبل میمونه، اون مجموعه ماقبل رو علت میگیرید برای مجموع اولی که علت شده بود، برای مجموع اولی که علت شده بود، مجموع اولی که علت شده بود مجموع ما قبل اخیر بود، یعنی مجموع ارادات بود به استثنای فعل. اول مجموع ارادات به استثنای فعل علت شد برای مجموع کامل که فعلا توش باشه. بعد دو مرتبه شما دو چیز رو برداشتید، یکی فعل رو برداشتید، یکی اراده متصل به فعل رو برداشتید. فعل که کنار گذاشته میشه تا آخرش هم، مجموعی قبل از این دوتا که کندید باقی میمونه، اون مجموع علت میشود برای مجموع ارادات، دیگه فعل کنار رفته است. دو مرتبه میاد فعل رو دوتا اراده قبلش رو میکنه، یه مجموعه قبل از این ستا باقی میمونه، اون مجموعه باقی مونده رو علت قرار میدید برای مجموعی که مرکب از اون مجموعه باقی مونده است به علاوه یکی از این ستا که کندید. وقت در فرض اول فعل رو میذارید بمونه، با کل سلسله با فعل میشه معلول، بعد در اعتبار دوم فعل رو دور میریزید، اراده اول رو به جای فعل قرار میدید، مجموع قبل از اراده اول علت میشود برای مجموع با اراده اول، بعد اراده اول و اراده دوم رو میکنید، مجموع قبل از اراده دوم علت میشود برای مجموع با اراده دوم، دیگه اراده اول و فعل رفتن. همینطور میرید بی نهایت میرید، که این فرض دیگریست غیر از اینی که اول گفتم هر جزئی در تشکیل مجموعه دخالت داره که شما فرمودید علت ناقصه میشه. اون یه توجیهی بود که درستم هست، من تا الان رو نمیگم. هر جزئی گفتم علت میشه برای تشکیل مجموعه و علت ناقصه هست، این یه مطلبه. مطلبی که الان دارم میگم حرفش که همین بعض الفضلا گفته، که این اولم عرض کرده بودن که یه مجموعه داریم که عبارت است از فعل و بی نهایت اراده قبل از فعل، از این مجموعه فعل رو برمیداریم، یه مجموعه اراداتی باقی میمونه، اون مجموعه ارادات علت میشون برای مجموعی که عبارت است از اون ارادات به علاوه فعل. دو مرتبه ما فعل رو که برداشتیم کنار میذاریم که تا آخرم نمیاریمش، اراده اولم برمیداریم، مجموع ارادات قبل از ارادات اول باقی میمونند، اونا علت میشن برای مجموعه ای که عبارت هست از همون باقی مونده ها به علاوه این اراده که برداشتیم. دو مرتبه اراده سوم رو برمیداریم، مجموعه باقی میمونه، اون مجموعه علت میشه برای باقی مونده ها به علاوه این اراده سومی که برداشته بودیم. هر مجموعه قبلی علت میشه برای هر مجموعه قبلی علت میشه برای مجموعه بعدی، یعنی اون مجموعه کوچیکتر علت میشه برای مجموعه بزرگتر، که مجموعه بزرگتر یکی بیشتر از اون کوچیکتر داره. با این توضیحات دادم معلوم شد که چی داره معلوم کنه. نه اگر اعتباری باشه که اصلا تسلسل اون اعتباریه. نه اگر ببینید بحث ما در این نیست که ما داریم اعتبار میکنیم اراده رو. مجموعه رو نگید اعتباری.
نه مجموعه رو نگید
اعتباری. مجموعه
واقعی نیست.
مجموعه رو من جلسه گذشته من مجموعه رو بیان کردم. گفتم در امر بی‌نهایت ما نمیتونیم مجموعه رو اطلاق کنیم، ولی به تفسیری که ولی در شرح مواضع فرض کردم مجموعه رو مجموعه بی‌نهایت رو اینطور معنا کرده که مجموع الافراد بالاصل به حیث و لا یشد و انهو فردون، یعنی تمام این بی‌نهایت رو ملاحظه کردن بدون اینکه فردی رو ازش بیرون بکنید. این میشه معنای مجموعه. درسته کلمه مجموعه و بی‌نهایت صرف نمی کنه، کلمه تمام و همه و امثال ذالک هم صرف نمی کنه، اما ما منظورمون اینه که همه این بی‌نهایت، باز کلمه همه رو به کار بردیم از باب ناچاری، همه این بی‌نهایت رو و افراد بی‌نهایت رو ملاحظه کن به طوری که حتی یک فرد هم ازش بیرون نمونه. اینو بهش میگیم مجموعه. خب این مجموعه فرضی نیست که با اعتبار درست نشده. اگه با اعتبار درست میشد تسلسل اعتباری بود که اشکالی هم نداشت. این مجموعه تسلسل واقعی درست کرد، یعنی واقعا این افراد موجود شدن. فرض ما اینه که واقعا این افراد ارادات موجود شدن، افراد موجودن، همون افراد موجود. شما اون افراد قبلی رو علت بگیرید برای افراد قبلی به علاوه یکی بعدی،
نمیشه که چیزی که خودش قوت و اصلا فعلیت نداره
چیزی یعنی فعلیت بازه بازه فرض روشن نشه. ما نمیگیم قوت، سری ممکنات و واجبی که تو به واجب
مثلا ختم نشه چیزی نداره که
ما الان داریم فرض میکنی که همه این حلقات بهتر شدن. نگید بلغوبه، اگه بلغوبه باشن که تسلسل نیست،
واقعیتی که نیست بگیم
فرض ما بعد یه مرجعی فرض نمی
کنید.
ببینید دو تا شق، دو تا شق داشتیم، یه شق این بود، دو تا احتمال داشتیم. یه احتمال این بود که فعل با یک اراده انجام شود و اون اراده مستند به هیچی نباشه. این یه احتمال بود که در اینجا تسلسل لازم نمی آمد. یک احتمال این بود که فعل انجام شود با اراده ای و اون اراده انجام شود با اراده دیگر. وقتی چون هر اراده ای مستلزم اراده است، چه ما بخوایم چه نخواهیم بی نهایت اراده بالفعل درست میشه، نه اراده بالقوه. چون این اراده اگه بخواد تحقق بگیره چاره نیست جز این که قبلش اراده باشه. همونطور که فعل بدون اراده انجام نمیشه، اراده بدون اراده انجام نمیشه. بنابراین این احتمال دوم که داریم مطرح می‌کنیم،
اصلا
این شرط اراده نشه،
چون سلسله اراده،
اینم درسته،
اینم
درسته، اینم هست، اینم از تسلسل باطل. برای همینه، یعنی لازمش اینه که یک دونه فعل انجام نشه، یک دونه اراده انجام نشه، چون بی‌نهایت اراده باید قبلش باشه و بی‌نهایت هم نمی‌تونه بیاد. این اشکال مسئله. ولی حالا کسی این اشکال قبول کنه، گفت تسلسل هم اشکالی نداره، این مشکل هم به نظر ما مشکل نیست، مشکل شما دارید میفرمایید. خب اگر کسی اینو قبول کرد، میگیم یک سلسله بی‌نهایت داریم و علت تو خود همین سلسله است. الان فرض ما در اینه دیگه، فرض ما در اینه که ارادات محقق شدن، اونجور که شما فرمودید حق هم از محقق نمیشن، ولی این طرف فرض شده که محقق شدن، بی‌نهایت اراده محقق شده. حالا میخواد بگه علت این بی‌نهایت اراده باید بیرون باشه و ما بیرون علتی پیدا نمی کنیم که اون مرجح بشه، پس ترجیح بلا مرجح اتفاق نمی کنه، ترجیح بلا مرجح اتفاق نمی کنه. گوینده اینو میگه، ما میگیم نه، علت چه در بیرون این سلسله جستجو میکنی، در درون جستجو کن. و فرض اینه که سلسله تمام افرادش موجوده که ما بخوام که نخواهیم از میکنم، چون یه دونه فعل انجام شده، این فعل که انجام شده حالا اراده هاش باید انجام شده باشه، ارادهش باید انجام شده باشه، اون اراده هم دوباره به نظر شما احتیاج به اراده داره، اونم باید انجام شده باشه. این دیگه دست من نیست که من اعتبار کنم انجام بشه. وقتی این فعل میاد و بی نهایت اراده قبلش بیاد، حالا میفرمایید نمیشه، خب من قبول دارم نمیشه، ولی این شخص ادعا میکنه که اشکالی نداره. خب اگر اشکالی نداره پس بی نهایت اراده رو داریم. حالا بی نهایت اراده رو داریم، علت بیرون از این هاست؟ اگر علت بیرون از این ها باشد و چون ما علت بیرونی پیدا نمی کنیم باید بگیم ترجیح بلا مرجی نیست، ترجیح بلا مرجی. ولی اگر علت درونی بتونیم درست کنیم که درست کردیم، ترجیح بلا مرجی اتفاق می افته. پس در صورتی که تسلسل لازم بیاد، این فتح عمل بیان می کنه که ترجیح بلا مرجی اصلا لازم نمیاد، همه جا ترجیح بلا مرجی. صفحه 161 سطر سوم و قوله، یعنی قول مرحوم دوانی که فرموده فتح عمل، گویا اشاره است به این که قولش که گفته سم و مجموع تلک تعلقات الى آخری، این قول محل تأمل است و مطلب کاملی نیست، زیرا مرجح مجموع، مجموع یعنی بی نهایت اراده به علاوه فعل، به علاوه فعلی که آخر این ارادت اومده، مرجح این مجموع مجموع ما قبل الاخیره، یعنی تمام ارادات که قبل از فعلند. و لحاظ المجموع، یعنی مرجح لحاظ المجموع، لحاظ المجموع برمیگرده به مجموع ما قبل الاخیر، اشاره به مجموع ما قبل الاخیر داره. مرجح این مجموع ما قبل الاخیر یعنی مرجح مجموع ارادات که دیگه فعل ازشون کنده شده باشه و فعل ملاحظه نشه، مجموع ما قبل الاخیر از این مجموع ما قبل الاخیر. دقت میکنید این منها زمینش برمیگرده به اون مجموع ما قبل الاخیر، مجموع ما قبل الاخیر این مجموع ما قبل الاخیر، یعنی مجموع اراداتیست که آخرین اراده ازشون کنده شده باشه. وقت اون مجموعی که آخرین اراده ازش کنده شده، علت هست برای مجموعی که اون آخرین اراده هم توش هست و ها کذا، همینطوره کم کنید علاقه نهایت، چون این سلسله ابتدا نداره، شما همینطور این کارتون ادامه پیدا میکنه، یکی از اون مجموع حاصل، مجموعی که در نظر میگید یکی کم میکنید، بعد اون باقی مونده رو علت قرار میدید بر مجموعی که خود اون باقی مونده است و الان اون یکی که کم کردید و به نهایت هم میرسید. پس علت همواره هست، منطقه علتش تموم میشه، نه که علت بیرون میره، علت بیرون از مجموعه ما نداریم، علت درون مجموعه است، منطقه این علتی که درون مجموعه است تموم میشه. فلا محضور علت تسلسل، محضوری که لازمه فقط تسلسله. اگه کسی این تسلسل رو محال ندید، ترجیح های بلا مرد محضور دیگهی که عبارت از ترجیح بلا مرد اینجا لازم نمیاد، فقط میتونه بگه تسلسله، تسلسل محال نمیبینه، میگه پس این فرض مشکلی نداره. بنابراین مرحوم دوانی خواست در فرض دوم که هر اراده با اراده قبل از خودش ترجیح داده شود، در فرض دوم ابتدا تسلسل درست کرد، بعد خواست هم تسلسل درست کنه هم ترجیح بلا مرجح. با فتح عمل برگشت گفت ترجیح بلا مرجح درست نمیشه، فقط همون تسلسل درست میشه. اگر تسلسل محضور داره این فرض دوم باطله، اگر تسلسل محضور نداره فرض دوم باطل نیست. انتها جوابی که اون فاضل به دوانی داده بود، حالا ما میخوام یه جواب به دوانی بدیم. دوانی دو تا فرض در مسئله مطرح کرد و ما میخوام بگیم فرض سومی هم داریم که شما از اون فرض سوم قفلت کردید و در اون فرض سوم هیچ کدوم از این دو مشکل اتفاق نمیفته، نه تسلسل اتفاق میفته که در فرض دوم شما مدعی شدید، نه ترجیح بلا مرجع اتفاق میفته که در فرض اول مدعی شدید. فرض اول ایشون این بود که فعل با تعلق اراده ترجیح داده شود و برای تعلق اراده مرجعی نداشته باشه، یعنی چیز دیگری تعلق اراده رو ترجیح نده. در چنین حالتی درباره فعل میگفتیم با ترجیح بلا مرجح درست شده، درباره تعلق اراده میگفتیم با ترجیح بلا مرجح درست شده، که اون ترجیح بلا مرجحی که در جانب فعل بود مستلزم ترجیح بلا مرجحی میشه در جانب تعلق اراده است. این فرض اول. در فرض دوم فعل بدون مرجعین متعلق اراده قرار گرفته، اون خود تعلق اراده باز بدون مرجع متعلق اراده قبل از خودش قرار گرفته، همینطور ارادات هر کدام متعلق اراده قبل از خودشون قرار گرفته بودن که یک سلسله بی‌نهایتی از تعلق ارادات درست می‌شد. حالا مرحوم قاضی شهید می‌فرمایند فرض سومی هم داریم و اون که بگوییم فعل در درون خودش تقاضایی دارد که اون تقاضا فائل رو به سمت انجام سوق میدهد و همون تقاضا مرجح میشود، پس از اول ترجیح برا مرجحی در خود فعل هم اتفاق نمیافته، تا چه برسه که این ترجیح برا مرجح مستلزم ترجیح برا مرجح بشه. توجه کنید وقتی فعل و ترجیح در مقابل من قرار میگیرن، یه وقت فعل امکان وجود یا استعداد وجود نداره، تقاضای وجود به قولیشون نداره، خب فاعلیش وقت به سمت فعل نمیده، اما یه وقت فعل خودش از درون خودش تقاضا داره، وقتی خودش تقاضا داشت فاعل به تقاضای او جواب میدهد و همون تقاضا میشود مرجع، پس فاعل این فعل رو بیرجحان تحقق نداده و ترجیح بلا مرجع در خود فعل اتفاق نیفتاده تا شما در تعلق اراده ترجیح بلا مرجع قائل میشید. در هیچ موضعی از مواضعی که شخص داره کار انجام میده فعل بیرجحان نیست، فعل بی تقاضا نیست، ولو ما ممکنه توجه تفصیلی به تقاضای او نداشته باشیم، ما ممکنه نداشته باشیم، اما فاعل اگر خدا باشه توجه تفصیلی به تقاضا هم داره، ما ممکنه توجه تفصیلی به تقاضا نداشته باشیم، ولی اون تقاضا ما رو به سمت این فعل بکشیم. مثلا مثل اون مثالای معروفی میزنن سر دوراهی میرسیم نمیدونیم از کدوم طرف بریم، یکی از این دو فعل ما رو به سمت خودش میخونه، نه من باید انتخاب کنم، اون داره میخونه منم انتخاب میکنم، پس ترجیح بلا مرجع هرگز اتفاق نمیفته، همیشه یه مرجعی تو فعل هست، اونجایی که مرجعی تو فعل نیست اصلا من اقدام نمی کنم، وقتی اقدام کردم معلوم میشه مرجعی بوده که من کشیده،
هر دو فعل باشمان مرجع رو داره،
اگر نمیشه نمیشه
رفتم چیه فعل هم مترفتن یه فعل
نه
و هر دو شما فهم مرجعی در خودشون هست، پس حالا چیه
توجه کنید لحظ کنم، این سوال خوبیه، در صورت من امر رو داره کردم بین فعل و ترجیح، بله بین فعل و ترک دائر کردم و گفتم فعل تقاضا میکنن، ترک تقاضا نداره، ترک دیگه عجل شما دتی سر رسیده، فعل که حالا داره تقاضا میکنه، تو حالا ترک جبلان میداد و حالا اگر بود و تقاضا داشت، فاعلم به ترک جواب داده بود، حالا از این بعد فعل میخواد تقاضا کنه، فعل که تقاضا میکنه فاعل به جواب
هر دوشون در مقام اجرا نیمدن، واقع نشدن، تصورشون
هم ما
تصور
ترک
رو
دادیم،
هم تصور
فعل، هر دو میتونن تقاضا داشته باشن، ترک رو ادامه بدیم. حالا من الان مطلب که توضیح بدم جواب سوال شما دادیم، من امر رو دایر کردم بین فعل و ترک و اینجا یه تصویر کردم، شما که دارید اشکال میکنید امر رو دایر میکنید بین دو تا فعل و اونجا رو هم ما باید توضیح بدیم، توضیحی که من در جواب شما میدم اون نقصی که در مثال خودم بود اونم جبران میکنه. ببینید چه این فعل تقاضای وجود میکند، وقتی که مقتضی دربارش باشه، یعنی استعداد باشه یا لااقل امکان وجود باشه، که شما میفرمایید در هر دو هست، هم در هر دو فعل هست، هم در فعل و ترک هست، هم در مثالی که من زدم، هم در مثالی که شما زدید، من مثال زدم به فعل و ترک، شما مثال زدید به فعلین، به دو تا فعلی که مساوی، تا وقتی که اینم استعداد داره اونم استعداد داره، یا اون امکان ذاتی داره اون امکان ذاتی داره، تساوی هست و هیچ کدوم از دو طرف انتخاب نمیشه، اما یه وقتی اتفاق میفته که این تقاضا دارد همراه مانع، این تقاضا دارد بدون مانع، اونجاست که تقاضای این یکی جواب دادنیست. تقاضای اولی جواب دادنی نیست چون مانع توشه. یا اولی تقاضا دارد با مصلحت، دومی تقاضا دارد بی مصلحت. اونی که تقاضای با مصلحت داره اون تقاضاش قابل جواب دادن. اون تقاضای اضطراری مورد بحث ماست. تقاضای ذاتی و اضطراری که فاعل به او اعتنا می‌کند، یعنی صرف امکان ماهوی کافی نیست، باید این امکان ماهوی به حد تقاضا برسه. کی به حد تقاضا میرسه؟ وقتی شرایط فراهم بشه، موانع منتفی بشه، همه چی جور باشه، فقط مونده باشه که فاعل افاظش کنه. همین قبلا هم اینو میگفتیم که هیچ حالت انتظاری نیست جز افاظه فاعل. در چنین حالتی این تقاضا جواب داده است، ولی صرف تقاضاهای دیگه هم هست اون که جواب نمیشه داد. همه موجودات امکان ذاتی داره، یا فعلشون ترکشون هر دو امکان ذاتی داره. امکان ذاتی تنها جواب دادنی نیست، این امکان ذاتی باید به یه مرحله برسه تا جواب لازم بشه، و اون مرحله اینه که هیچ حالت انتظاری برای فعل باقی نماند جز افاظه فاعل. در چنین حالتی که فعل همه چیش تصمیم شده، میگیم تقاضا کرد، اون تقاضا میشه رجحان. فاعل با رجحان اون فعل رو انجام میده، حالا چه فعل در مقابل ترک باشه، چه این فعل در مقابل فعل دیگه باشه. این مورد بحث ماست. قبلا هم تقاضا رو اینطوری معنا میکردیم، نه صرف استمکانی. اگر از هر جهت یکسان باشن، هرگز فاعل انتخاب شده نمیکنه. بله، یعنی ترجیب الامرجع اصلا با این بیانی که ایشون میکنه، اصلا ترجیب الامرجع اتفاق نمیفته تا چه برسه به این که مستلزم ترجیب الامرجع بشه. بیانیشون
رو اصلا
کامل شده چی جوری؟ مسلم وقتی فاعلی داره یکی رو انجام میده، باید تقاضای اون یکی وجود داشته باشه که من فاعل به اون تقاضا توجه داشته باشم، ولو توجه اجمالی، یا خدای فاعل توجه داره توجه تفصیلی. گاهی از اوقات ما توجه تفصیلی داریم، گاهی توجه اجمالی داریم. وقتی که سر دراهی قرار میگیم توجه تفصیلی نداریم، توجه اجمالی داریم. اون وقتی که به صورت عادی میتونیم تصمیم بگیریم، توجه تفصیلی داریم. خداوند همیشه توجه تفصیلی داره. پس اگر چیزی داره انجام میشه، فعلی داره از فاعلی صادر میشه، غیر ممکنه بلا مرجع صادر بشه. مرجعی وجود داره، مرجع از درون خود فعله. ما میریم سراغ مرجع بیرونی، بعد میگیم خب بعضی مرجع بیرونی نداره. اما اگر این سراغ مرجع درونی، هیچ فعلی بی مرجع نیست. این فعلی که انجام میشه، نه فعلی که همونطور مشوش میمونه، اون که معلوم مرجع نداره.
شما
آخر
شما
مراجع خارجی
دیگه
میمانه نواشید بلاخره آنچه که منو وادار میکنه به انجام این مراجع درونی. حالا این مراجع درونی از کجا آمده؟ از نبود موانع خارجی، از وجود شرایط خارجی، از اقتضای درونی. این فعل بلاخره یه چیزای دار خودش هم کرده، ممکنه از خارجی ها جمع کرده باشه، ولی آنچه که حاصل میشه آخرش تقاضای خودش.
مراجع دیونی و در همه زمان هم یه ترجیح داشته تو همه جا، ولی وقتی میگه این مانع از ما شرط نیست کنه، از این همه جمعه خارجی
خارجی هم درمز میکنه
که شما خارجه با خودت مانع داریم.
نه، خارجی ها رو خارجی ها میاد. ببینید خارجی هایی که شرط هند و عدم المانع، اینا خارجی هست. مختصی که داخلیه، شرط و عدم المانع و اینها، یا اگه مصلحت هم بگیم اونم خارجی هست. اما آخر سر با وجود این خارجی ها یه تقاضای درونی از این فعل در میاد. اون تقاضای درونی رو عرض میکنم خارجی به همون مرتبه.
امکانه که در همه یک سانه،
نه امکان در همه یکسان اون شر اون چکش وجودش هست و عدم المانع ایجاب میکنه اون چیه؟ اون در فعل هست دیگه، اونا رو حساب کنیم، درست از خارج میاد، اینا از خارج میاد، ولی با توجه به این خارجی ها و با زمیمه کردن به اون چی که در داخل این فعل هست، فعل در مجموع داره تقاضا میکنه، تقاضایی که هیچ مانعی توش نیست، تقاضایی که شرطش حاصله. اینطوری میفهمیم. حالا بگید داخلی یا خارجی، اون چی خیلی من مهم نیست، من دارم بیکار میکنم که داخلی بشه، شما سعی میکنید خارجی شد، مهم نیست. بالاخره الان مراجعه هست و تقاضای خود همین فعل است، یعنی تقاضای ضروری. حالا چرا ضروری شده؟ بفرمایید با زمین شدن خارجیات. بالاخره این تقاضای ضروری هست، اون یکی تقاضای ضروری نیست، این تقاضای ضروری. فاعل به این جواب میده. این نقطه رو توجه کنید که خود ایشون تصریح کرد، ظاهرا دو بار یادم میاد تصریح کرد که منظور از استعداد و تقاضای شی این است که هیچ حالت انتظاری برای این شی نیست جز افاضه فاعل. اونجا رو ما میگیم تقاضا. ولی اگه شرایط مفقود بود، موانع موجود بود، اینجا حالت انتظاری هست. غیر از این افاضه فاعل حالت انتظاری هست، باید شرط رو ایجاد کنیم. یکی موانع رو برطرف کنیم، این دوتا شرایط، یعنی باید انتظارهای دیگه هم داشته باشیم. اون اینجاها رو مراجعه نکنید، در چنجای مراجعه حاصل نیست، در چنجای تقاضای ذاتیش حاصل نیست. در صورتی تقاضا حاصل است که همه چی فراهم باشه، فقط مونده باشه افاضه فاعل. همین. در چنین جایی ما میگیم تقاضای خود فعل است و همین تقاضا مراجعه است. بنابراین اگر فاعل این فعل رو ایجاد کرد، اصلا ترجیح بلا مراجعه نمیتونه اتفاق بیفته، چون مراجعه داخل خود همین فعل است و با همون مراجعه داخلی این فاعلی رو ترجیح میده. این ترجیح بلا مراجعه نمیشه، ترجیح محل مراجعه میشه و هیچ وقت ترجیح بلا مراجعه اتفاق نمیفته تا به ترجیح بلا مراجعه، تا مستلزم ترجیح بلا مراجعه بشه. پس حرف مرحوم دبانی اینطور رد میکنه که هیچ کدوم از دو موردی که شما گفتید قبول نداریم، یه مورد سوم میداریم و اون مورد سوم باعث میشود که اصلا ترجیح بلا مراجعه اتفاق نیفته تا بعد مستلزم ترجیح بلا مراجعه بشه. لذا میبینید مرحوم قاسمی میفهمد که کلام مرحوم دبانی از ریشه باطل شد. از ریشه باطل شدن چی؟ یعنی دبانی اینطور گفت که هر جا ترجیح بلا مراجعه بود، ترجیح بلا مراجعه میاد. ما میگیم اصلا ترجیح بلا مراجعه که ریشه ترجیح بلا مراجعه واقع نمیشه. میبینید که کلامشون از ریشه باطل میکنیم، نه فقط استلزام ترجیح بلا مراجعه برمیداریم، بلکه ترجیح بلا مراجعه که ملزومه برمیداریم و نمیداریم لازمی برش وجود بیاد. لذا ایشون میگه من کلام مرحوم دبانی رو از ریشه کندم. از ریشه کندم منش همینه، یعنی نه ترجیح بلا مراجعه رو که ایشون ادعا کرد باطل کردن، اون ترجیح بلا مراجعه که منشأ ادعایش ایشون بود اونم باطل کرد. اقول قد عرفت من التحقیقی که ذکرنا من قبل، عرفت که تعلق اراده لیس الا بالاستحقاق الاضطراری. اضطراری یعنی ضروری، استحقاقی که اون فعل دارد، استحقاقی که به حد ضرورت رسیده، نه استحقاق به معنی امکان ذاتی. استحقاق به معنی امکان ذاتی که همه فعلا دارند یا همه فعلا ترکای مقابلشون دارند. استحقاق باید ضروری بشه، یعنی به حدی برسه که جز افاضه فاعل حالت انتظاری نداشته باشه. بله؟ نه به مرحله وجود نرسیده، تقاضای وجود کرده، به مرحله وجوب هم نرسیده، چون قبلا این وجوبار هم رد کرده. به استحقاق اضطراری و طلب ذاتی من الاشیا، یعنی خود اشیا طلب میکنن، خودشون مراجعشون رو نشون میدن و فاعل با این مراجع ترجیحشون میده. همیشه ترجیح میشه ترجیح محل مراجع، هیچ وقت ترجیح بلا مراجع نمیشه. فقط این غلط شبه هر اصله ها، شبه از ریشه کنده شد، یعنی شبه یعنی کلام مرحوم دبانی. فتر
فقط
این
ملازمه به این ترجیح و ترجیح
برمزوه ترجیح
نشده،
ایشون ملزوم و باطل کرد، ملزوم و باطل کرد که هیچ وقت این ملازمه اتفاق نیفته. درست میفرمونی؟ مرحوم دربانی ملازمه درست کرد بین ترجیح و ترجح. ایشون ملزوم بود که ترجیح در همه جا از بین برد، قهرم ملازمه برد. من از ریشه کندنش همین بود دیگه، نیمد ملازمه رو باطل کنه، آمد ملزوم خراب شد که دیگه به تبع ملازمه مزمون. المقصد الثالث فی نفی ظلم و القبیه عن الله تعالی. من در جلسه گذشته یه بازگشتی به مطالب قبل داشتم که مشخص شد این مقصد الثالث مرتبط به کجاست، چون از بس خیلی فاصله گرفتیم طول کشیده احتمالاً فراموش شده باشه. این باب پنجم عرض کردم که در معنی توحید عدل، توحید رو بیان کردیم بعد وارد عدل شدیم. در بیان عدل گفتیم یک مقدمه داریم و چند مقصد. در مقدمه بیان کردیم که اگر بخوایم عدل رو برای خدا اثبات کنیم، اگر بخوایم عدل رو برای خدا اثبات کنیم باید 5 چیز رو از خداوند نفی کنیم. در صفحه 138 باز مراجعه کنیم، باید که هفته گذاشته مراجعه کردیم، خب دوباره تذکر میدیم. بر صفحه 138 همین جد داشتیم الفصل الثانی فی معنی العدل، بعد گفتیم یه مقدمه داریم کم مقصد. اما مقدمه درباره این که 5 تا امری که از خدا باید نفیش کنیم. یکی می گفتیم لا یوسف و به ظلم، دوم این که شر از خدا نیست، سوم این که لا یفعل القوی، چهارم این که لا یرزال عباد الکف، پنجم این که لا یسر و فی فعلی. بعد وارد مقصد اول شدیم، مقدمه که تمام شد مقصد اول شدیم، ترجیح بلا مرجعه و ترجیح بلا مرجعه رو و ترجیح مرجوع رو توضیح دادیم. بعد در مقصد دوم برای خدا ثابت کردیم اختیار مطلق رو، یعنی پنجمین مطلب رو که انه لا یستر رو فی فعله اثبات کردیم. حالا در مقصد سوم اون اولین مطلب رو که لا یوسف به ظلم و سومین مطلب رو که انه لا یفعل القوی میخوام درست کنم. مقصد سوم فی نفی ظلم و القوی عن الله تعالی، یعنی از اون 5 مطلب، مطلب اول و سوم رو میخوام بیان کنیم. مطلب پنجم که در فصل قبل مطرح کردیم و ثابت کردیم که هیچ وجوبی نسبت به خدا نداریم، حتی وجوب ثابت، یعنی خداوند برش هیچ کاری واجب نیست، حتی این فعلی که میخواد انجام بشه این فعل به وجوب سابق واجب نشده که خدا مصرر انجامش بشه. این بیانی بود که در مقصد دوم گفته شد و تمام شد. حالا وارد مقصد سوم میشیم که دو مطلب میخواد ثابت کنه، هم ظلم از خدا نفی کنه هم قوی رو نفی کنه. میفهمد بر نفس زالکه فی فصول. فصل اول همونطور که مصحح نوشته در معنای ظلم است و این که ظلم مستحیل علی الله، بلکه بالاتر از مستحیل. عنوانی که مصحح به اینجا داده عنوان تمامی نیست، خوبه اما کم گفته. حالا این شاید بدن معلومش که می فرماید وقتی قبیح رو نفی کنه با توجه به این که ظلمم قبیحه، ظلمم نفی شه، چرا جدا باید بحث کنه؟ البته ظلم از قبیح هاییست که قبحش روشندر از بقیه هست، از این جدا بحث بشه جا داره. بعضی قبیح ها رو جا داره که جدا بحث کنه، چون معلوم بحث در عدالت خدا داریم و ظلمم مقابل عدالته، جا داره شما روی ظلم بیش از بقیه قواعد بحث داشته باشه. از شدم این عنوانی که در اینجا داده عنوان خوبی، انه مستحیلون علالله، اما به نظر میرسه که بالاتر از این ما اعتاد داریم و در این فصل بالاتر از اینش هم ثابت میشه. یه وقتی میگیم خدا ظلم نمی کند، یه مطلب. وقت بالاتر میگیم ظلم از خدا محال است، یه وقت دیگه میگیم اصلا تصور نمیشه. این میگه بالاتر از همه است، اصلا نمیتونیم تصور کنیم ظلم رو، که بعد بگیم محال است یا ممکن است. در این فصل ایشون ثابت میکنه که اصلا تصور نمیشه ظلم، نمیتونیم تصور کنیم ظلم رو، که حالا بگیم محال است یا جایز است، قوی است یا حسن است، اصلا جای تصور نیست. بیانی که ایشون میکنه روشن میکنه که اصلا ظلم در مورد خدا تصور نمیشه. توضیح مطلب اینه که ظلم رو به دو معنا معنا کردند و ما قدر مشترک بین المعنی این رو معنای ظلم قرار میدیم. دو معنا برای ظلم شده و ما قدر مشترک بین هما رو معنای ظلم قرار میدیم. و ثابت میکنیم که هیچ کدوم در مورد خدا تصور نداره. معنای اولی که برای ظلم شده که نوعاً ما هم همینطور معنا میکنیم، ظلم وضع و شیعه فی غیر موضعه است، چیزی رو در جای خودش نذاریم. مثلا فرض کنیم مرتبه کسی مرتبه بالاییه، ما رو در مرتبه پایین قرار بدیم، به ظلم کردیم چون موضعشون بالا بوده و ما رو در غیر موضعش وضع کرد. و برعکس اونی که موضعش پایینه و برمیش بالا بذاریم بازم ظلم کرد، به خود او ظلم کرد. حالا ممکنه این ظلم منشه ظلم به دیگران هم بشه، ولی به خود او ظلم کرد، او رو در جای خودش قرار نمی‌ده. این معنی اول برای ظلم که وضع و شیعه فی غیر موضعه هست. معنی دوم اینه که امساک و شیعه ان مستحق دهی، امساک و شیعه ان مستحق، یعنی شخصی یا چیزی مستحق یه فضیلتی است، ما اون فضیلت رو ازش امساک کنیم، دریغ کنیم بهش ندیم، این هم میشه ظلم. توجه میکنید این دومی هم به نحوی برمیگرده به اون اولی که وضع و شیعه فی غیر موضعه هست. البته این به ظاهر ازش تعبیر به وضع نمیشه، چون امساکه، امساک یعنی گرفتن، یعنی ندادن، خودداری کردن. وضع یعنی انجام دادن، یعنی کاری رو انجام بدیم. امساک یعنی انجام ندیم، خودداری کنیم. لذا این دوتا رو جدا حساب کردن. اگرچه عرض میکنم میتونیم به هم برشون گردونیم و به خاطر همین برگردوندن به هم گفته میشود قدر جامعه. قدر جامعه نشون میده که ما به اشتراک دارن، مقابل اشتراک دارن، و اگه مقابل اشتراک دارن میتونیم اون مقابل اشتراکشون رو معنای اصلی ظلم قرار بدیم. ولی کاملا به هم بر نمیگردن، چون یکی از یاد خودداری کردنه، یکی قرار دادن، خودداری کردن با قرار دادن، دوتایی به هم بر نمیگردن. ولی میتونیم بینشون جامعه درست کنیم و اون جامعه رو معنای ظلم قرار بدیم. قرار ندادن در موضع که گاهی از قرار دادن در غیر موضع آسیب می شود، پس هر دو رو می تونیم بگیم. متعرض می کنم جامعه بین ها می تونیم. حالا اونجا را معنی کنید درسته، اینجا را معنی کنید درسته، در هر صورت هر دوش هر دوش شما قدر جامعه رو میگیرید، شما قدر جامعه رو میگیرید، دبیان نداره قدر جامعه رو میگیرید. حالا جدا جدا باید بحث کنیم، هم معنی اول رو بحث کنیم و ثابت کنیم که مورد خدا تصور نداره، هم معنای دوم رو باید بحث کنیم و ثابت کنیم در مورد خدا تصور نداریم. معنای دوم رو ایشون در آخر بحث میکنه و چون تقریبا بحث ها شبیه همه میفرمان، بحث در معنای دوم هم مثل بحث در معنای اول، یعنی بحث اساسی تو همون معنای اول میشه. در من اول اینطوری بحث میکنن، از کجا بفهمیم که موضع شی چیست، تا بعد تشخیص بدیم که این شی در موضع خودش بحث شده، یعنی باش با عدالت رفتار شده، یا در موضع خودش بحث نشده یعنی بسرون شده. از کجا موضع شی دست میگیم؟ موضع شی به یکی از دو صورت معلوم میشه. یکی این که عقل تشخیص بده که موضع شی کجاست، یکی این که فاعلی که میخواهد این شی رو درست کند موضعی برای این شی ملاحظه کند و این شی رو در همون موضع ایجاد کند. این دوتا راه برای تشخیص موضع، یکی از طریق فعل فاعل، یکی از طریق ادراک عقل. البته فعل فاعل هم من مقید کردم، فاعلی که میخواهد ابتداعا این فعل رو ایجاد کند، اون شیء رو ایجاد کند، نه شیء ایجاد شده رو در جایی قرار دهد، چون شیء ایجاد شده خودش جا داره، اگر ببرنش جای دیگه میشه در غیر موضعه. اما اگر بخوان شیئی رو ابتداعا ایجاد کند، در همون جا که ایجاد میکنه جاشه. حالا این دو فرض ما برای کشف موضع داریم. فرض اول باطل، که عقل میخواد ادراک کنه، چون موضع شیئی عبارت هست از جایی که هم خود ذات شی اختزا می کند اونجا رو، هم اوصافش احوالش، یعنی اختزای اون موضع هم از طریق ذات این شی، هم از طریق اوصافش، هم از طریق احوالش، یعنی طوریست که به هر لحاظ نگاه کنید میگید موضعش، به لحاظ ذات میگید بجاست، به لحاظ صفات میگید بجاست و حاش از هم. اینو عقل میتونه تشخیص بده؟ عقل مگر آگاه هست به تمام خصوصیات شی که بتونه تشخیص بده موضع شی کجاست؟ این راه برای عقل بسته است. ممکنه یه چیزی رو تشخیص بده ولی ده چیز رو غافل بشه. پس نمیتونیم بگیم تشخیص موضع به ادراک عقل است، میمون اون دومی، و اون دومی درسته که فاعل تعیین کننده موضع است، فاعلی که میخواد شیء رو بسازه. یعنی از عدم به وجود بیاره، اون مهمه ها. بلا ما میخواییم مثلا فرض کنیم که یه صنعتی درست کنیم، چیزی رو بسازیم، ما ممکن اون رو در موضع خودش قرار ندیم، چون این چیز ساخته شده است، اصلش ساخته شده است، ما میخواییم مرکبش کنیم، وقت ممکنه این مرکب رو در جای خودش قرار ندیم، ولی فاعلی که میخواد چیز رو بسازه، اصلا جا رو برش تعیین میکنه. این چنین فاعلی واقع رو برای این شی تعیین میکنه، یعنی اون چه که این شی بدلش واقع بشه، تعیین واقع دست اوست. خب حالا تصور میشود که او خلاف تعیین کنه، اون جایی که تعیین میکنه جای اینه، اصلا جای دیگه نداره، اون جایی که فاعل برای این فعل تعیین میکنه جای این فعله، اصلا این فعل جای دیگه نداره، اون وقت تصور میشه که اینه در جای دیگه قرار بده، در همون جایی که ابتدا قرارش میده اصلا جاش همونجاست. توجه کن فاعل، توجه کن هم هر فاعلی درز نمی کنه، فاعلی که فعلش رو داره انجام میده و این فعل هیچ انجام دهنده دیگه ای نداره. یعنی اینطور نیست که کسی این مواد ساخته باشه من بخوام صورت رو این مواد درست کنم که همین فعلهای صنعتی خودمون باشه. اون فعلی که از عدم میخواد به وجود بیاد، اون وقتی میخواد به وجود بیاد جایی که فاعل برش تعیین میکنه همون جاشه. اصلا غیر از اون جایی نداره که بگیم فاعل او رو در غیر موضع قرار داد. میخوام اصلا تصور نمیشه که چنین فاعلی فعل خودش رو در غیر موضع قرار بده. تو ایجاد هم تکرار میکنه برای که همین مطلب روشن بشه. ما فاعلی داریم میگیم خداست، بقیه ممکنه بتونن، بقیه ممکنه چون کاری که میخوان انجام بدن روی یک چیزیست که وجود داره، ممکنه صنعتشون رو روی این ماده بریزن و این مجموعه رو در غیر جای خودش قرار بدن.
مثلا
وضع و شیء
ایجاد دیگه، مثلا وقتی ما تو ایجاده وضع و شیء موزه در نفس
الامر. ببینید همه کارها، همه کارها دست خداست. من الان بی پرده تر حرف میزنم، همه کارها دست خداست.
جواب این بس توی صفت ایجادگری خداست، نه تو صفت رب بودن و نه قابل فرض میتونه باشه، یا بس معاد اونجا قابل فرض.
نه همون رو میخوام درست کنم که نیست.
خدا ما قدرت داده که هر کاری بکنیم،
بکنیم کار قدر نکنیم، خوب انجام میده. بله همین رو قبول دارم، ولی کاری که الان مستقیم خدا میخواد انجام بده دارم عرض میکنه. کاری که خدا داره انجام میده داره ایجاد میکنه. درسته کار من رو من ایجاد کرده، ولی تمام کارها به خاطر امکانشون باید به خدا برگرده. کاری که من انجام میدم ممکنه در غیر موضع باشه، کاری که من انجام میدم ممکنه در غیر موضع
باشه. این شما وقت تکشونی میگیدید، وقت اعتبایی میگیدید، این را باید روشن باشه. چه بحثی شما
الان همه را توضیح
میدم، وقت تکشونی گرفتیم
همه را الان توضیح میدم. توجه کنید کاری که مال کار منه اینو خدا به عنوان فعل بعید به خدا نسبت میگه. اون ظلم منه درست در غیر موضع قرار دادم، ولی اگر فعل رو به خدا نسبت بدیم آیا ظلم برای خدا هست؟ اینو بذاریم بعدن صحبت کنیم، اینو بعدن صحبت میکنیم. فعلا کار خودمون رو یا کارهایی که ما باشیار انجام میدیم اینو حساب کنیم که نسبت به ما یا در موضعش هست یا در موضعش نیست. اگر در موضعش هست عدالته، اگر در موضعش نیست ظلم. فعلا کار خودمون رو به خودمون نسبت میدیم، هم میتونه ظلم باشه هم میتونه عدل باشه. اینو بعداً بحث میکنیم که اگه به خدا نسبت بدیم چه وضعی پیدا میکنه. الان اینو کارش نداشته باشیم، میریم سراغ کارهایی که خدا مستقیم داره انجام میده، اونا رو داریم بحث میکنیم. اونا رو آیا خدا در غیر موضع قرار میده؟ اینا از اول مگه موضع داشتن؟
خدا خودش مستقیم یک کار انجام چهارده تا فعل داره، این کار رو انجام میده. مثلا خود خدا مستقیم نمیگه که مریضی های آنچنان به هیچ کدوم دکترهای اون و دنیا این و دنیا همه رو برده.
حالا ما در صغرا بس نداریم، شما میفرمایید که مریضی ها رو چهارده مسئول شفا میدن. حالا فرض کنید درست،
ما یه مرشی تو آسمون داریم چهارده تا زمین داریم.
درست، این همه درست. چهار اینا فعلای باواسطه است، ما اونا رو کار ندارم. خود چهارده مسئول کی خلق کرده؟ اونا رو دارم بحث میکنم. ماها رو کی خلق کرده؟ کار مباشره خدا رو دارم من بحث میکنم، نه اون کاری که باواسطه من یا باواسطه کار چهارده مسئول داره انجام میشه. حالا بحث میکنم، عرض میکنم بحث صغروی نداریم که ما چه کار میکنیم، مسئولین چه کار میکنن. اونایی که خود خدا مباشره داره انجام میده، این خلق موجودات، اونا رو الان داریم بحث میکنیم که ظلم در اونا اتفاق میفته یا نمیفته. بعدا سلام اون بحثی که شما میفرمایید میره انشاءالله. بحثی که ما داریم اینه که این موجوداتی که خدا داره از عدم به وجود میاره اینا موضعی داشتند که بعد خدا وقتی خلقشون کنه در غیر موضع قرارشون نده، یا موضعشون همون جاست که خدا قرارشون میده؟
شما موضعشون در حکمت خداوند مثلا یه موضعی داشتن دیگه، بعد خداوند آیا اون کاری که انجام میده مطابق حکمتش انجام میده یا غیر مطابق انجام میده؟ فرضش مشکل نداره؟ موضعش مثلا فرض اینجا بود، حالا این حدود رو قرار می‌کنم مثلا اینجا ایجاد می‌کنم، بعد یارو مثلا میره بالا تر مثلا یه جایی از شیطان چیکار
بحث در حکمت نداریم، حکمت رو قبول داریم.
بله
حکمت رو قبول داریم. حالا خدای حکیم آیا شی رو در غیر موضع قرار میده یا نمیده؟ ببینید اصلا تصور نمیشه که این شی موضعی داشته باشه قبل از وجودش تا خدا او رو در غیر این موضع قرار بده. اصلا تصور نمیشه. از اول خداوند این رو در همون موضعی که قرار میده، این موضع او میشه. پس جا نداره که ما بگیم در غیر موضع قرار داد، در موضع قرار داده. پس در موضع افعالی که از خود خدا صادر میشه، نه افعال ما، نه افعال معصومی، افعال ما، افعالی که از ما صادر میشه در موضع اونها، افعالی که از خود خدا صادر میشه در موضع اونها، حتی غیر موضع تصور نداره، همیشه در موضع قرار داده میشه. یعنی واقع میشود در همون جایی که باید واقع شود. واقع به تعبیر دیگه واقعیتش همینه، واقعیتش هم یا به تعبیر سوم نفس الامرش همینه. یعنی آنچه که خود این شی باید داشته باشد همینه. این مال افعال خود خداست که اصلا واقعی غیر از آنچه که درش واقع می شود ندارد. نفس الامری غیر از آنچه که بهش داده شده ندارد. اینو توجه کنید. من قبل از اینکه به بحث بعدی که افعال خودمون رو بپردازم اینو باید توضیح بدم که فکر نکنیم یه جایی رو ما برای موجودات قائلیم بعد بگیم خدا آیا این شی رو در همون موضعی که ما فکر میکنیم قرار داد. موضع رو ما نمیتونیم تعیین کنیم که این که شما فرمودید ممکنه یه موضعی باشد که خدا این شی رو در اونجا قرار نداده باشد. یعنی ما یه تصوری از موضع بکنیم بعد بگیم خداوند این شی ایجاد شده رو در اون موضع قرار نداد، در یه موضعی که دلخواه خودش بود قرار داد. اینجور نباید فکر کنیم، چون موضع که با تعیین ماها تعیین نمیشه، بلکه موضع همونیست که خود خدا تعیین میکنه و شی رو در اون موضع قرار میده. پس موضع به توسط خود خدا تعیین میشه، یعنی با ایجاد این شی حاصل میشه و اصلا غیر موضعی غیر از این نداره. موضعی غیر از این برای این شی نیست که بگیم خدا در غیر موضع قرار داده نداده. این مال افعال خود خداست. اما افعال ما که ما افعالمون رو در غیر موضع قرار میدیم، افعال ما در غیر موضع قرار داده میشه و ظلم توش حاصل میشه. به تعبیر دیگه مثال ظلمایی که ما میکنیم، یعنی فرض کنید که شخصی باید مقام عالی داشته باشه، ما که یه مقدار ریاست در یه جه داریم او رو از اون مقام تنزلش میدیم، در حالی که جایگاهش بالاست. بالاخره ظلم دیگه. حالا خب درست این رفت که این ظلم نیست، ظلمه دیدی بلاخره. حالا به هر جهت عامل شما کار نداریم، بلاخره این ظلمی که ما داریم میکنیم، این ظلمی که ما داریم انجام میدیم، این امریست ممکن و هر ممکنی به باطب ختم میشه. پس این هم به باطب ختم میشه. اینو چطوری میتونیم بگیم در مورد خدا ظلم نیست؟ بلاخره این فعلا بلاخره آخر سر میشه فعل خدا دیگه. درسته فعل ماست ولی با واسطه فعل خداست. یا اون افعالی که معصومین انجام میده، همونی که شما فرمودید، مقدراتی که معصومین به اسم خدا اجرا میکنن، اونا هم بالاخره خاصه فعل خدا با واسطه. اینا هم به خدا نسبت میدیم. اینا چطوری ثابت میکنید که ظلم نیست؟ ببینید جواب اینه که این افعال با توجه به فاعلی که من هستم صادر میشه، یا این افعال با توجه به فاعلی که معصوم هست صادر میشه. در من که یک انسان غیر معصومم و احتمال داره گرفتار بعضی از صفات خبیثه بشم، در من فعل اینطوری صادر میشه، یعنی موضع صدور فعل این چنینه، نحوه صدور فعل این چنینه. در اون معصوم که ذاتش این چنینه و چنین فاعلیست، نحوه صدور فعل آنچنان است. حالا از من باید آنچه که لایق من است صادر شود، از او باید آنچه که لایق او صادر شود. پس از من آنچه صادر می شود با توجه به ذاتم داره صادر میشه، از او هم با توجه به ذاتش صادر میشه. پس هر چیزی در موضع خودش داره صادر میشه. یعنی اگه من حسودم باید کارهای من رنج حسادت داشته باشه. اون یکی که حسود نیست کاراش باید رنگ موجودی داشته باشه که حسود نیست. بخیل و سخی همه همینطوره، همه این چنینن. من این مطلب رو تمومش کنم که جواب اول شما داده بشه که مخلوط نشه، والا اشکالای بعدی باعث میشه که سوال قبلیتون بی جواب بمونه، برای خودتون ضرر داره. باید سب کنید. من این مطلب تمومش کنم بعد مطلب بعدی. ببینید الان روشن شد که افعالی که از مصادر میشه اینا به خدا نسبت داده میشه، ولی با توجه به اینکه واسطه منم، این مهمه، با توجه به اینکه واسطه منم یا واسطه اونه. اگر با توجه به واسطه ملاحظه کنید، هر فعلی به جای خودش. از این آدم بخیل اینجور فعل صادر میشه، از اون آدم سخی اونجور فعل صادر میشه. همه رو به خدا نسبت میدیم، منتها میگیم این افعال با این واسطه فعل خداست، اون افعال با اون واسطه دیگه فعل خداست، همه چیزم به جای خودشه. پس بازم ظلم درست نشه. این جواب اولتون داده شد، حالا سال دومتون میفرمید. اون جواب اول داده شد دیگه که فرمودید افعال ما چی به جا هست یا به جا نیست، افعال معصومین به جا هست یا به جا نیست، هر چیزم همش باشست. با توجه به اوصافی که من دارم افعال من همیه، با توجه به اوصافی که معصومین داره افعالشون همیه.
تو افعال
معصومین در ری خلال درست خود درست همینه مقابل منم دارم همین رو میگم.
یا ببخشید توی قسمت فعل خداوند اصلا تصور ظلم میشه، فکر میکنم باید فرق بذاریم بین قسمت ایجادگری خداوند و بقیه اوصاف خداوند. در ایجادگری همجور که فرمودید بله قبل از ایجاد این چنگیت نیست، هیچ قابلیت این توی جایگاه نیست، همون که ایجاد میشن همون جایگاهشون. اما بعد از اون که ایجاد شدن، مثال روشنش بحث معادی که اگر کسانی کارهای انجام دادن خدا با این که کارهاشون سبب بود مطابقت واقع داشت آیا جهنم به ورزشون؟ خب این قابل تصویر هست توی ایجاد دارید ظلم قابل تصویر نبود، اما بعد از اون یا در همین مدید کسانی که هستن مثلا بدون اینکه مصرف باشن عذابشون بود خدا بدون اینکه شمتش قابل تصویر هست، اما بعد میدیم خب نه همچین رو در خداوند راه نمید. در ایجاد دارید قابل تصویر هم نیست، بین این دوتا باید فرق بذاره.
فرموش شما با این جوابی که من عرض کردم جواب دادی میشه، منتها یه مقدار باید توضیح داده بشه. اولا من اشکال شما رو توضیح بدم، بعد از این جوابی که دادم استفاده کنم جوابش رو عرض کنم. اشکال شما اینه که در اصل خلقت هر چیزی به جای خود خلق میشود، موضعی غیر از اون جایی که این مخلوق قرار داده شده وجود نداشته تا تصور کنیم که خدا در غیر اون موضع این چیز رو قرار داده، بنابراین ظلم در اونجا تصور میشه. اما در باب ربوبیت که خدا موجوداری آفریده میخواد پرورششون بده یا میخواد در قیامت جزاشون بده، در این باب ممکنه بگیم خداوندی که چیزی رو در جای خودش قرار داده به صورتی که جا دارد با او رفتار نمی کند، او رو در جای خودش قرار داده اما به اون صورت که جا دارد با او رفتار نمی کند. پس این جاها میشه ظلم رو تصور کرد، نمیگیم خدا ظلم میکنه ولی این جاها میشه تصور کرد. در اون موضع اول که میخواد موجود رو بیافرینه و دارش موضع تعیین کنه، اونجا اصلا ظلم تصور نمیشه چون موزه این نبوده که تصور کنیم خدا در غیب و موزه قرار شده، موزه همونی که خدا برش تعیین میکنه. اما در باب ربوبیت شیء رو در موزه قرار داده و الان داره برای او و به او چیزهای عطا میکند یا جزایی میدهد در قیامت. این عطا کردن ها و این جزا دادن ها ممکنه در غیر موضوع باشه. اگر بحث رو تو خود عطا بیارید، تو خود جزا بیارید، عطا رو داره ایجاد میکنه، جزا رو داره ایجاد میکنه، اونجا هم باز داره توی موضعی که موضع اصلیشون رو قرار میده. من تا وقتی دارید مقایسه میکنید که شما هم همین کاری دارید میکنید، مقایسه میکنید، در مقایسه فکر میکنید که شاید جایی عوض بشه. یعنی فرض کنید که این انسان جزاش بهشت بوده، خداوند او رو به جهنم ببره. این تصور شدنی هست ولی انجام میشه، ولی تصور شدنی هست. پس چرا میگویی که ظلم در مورد خدا تصور نمیشه؟ بگو ظلم رو خدا انجام نمیدهد، نگو تصور نمیشه. این اشکال شماست.
ما یقین داریم، ما باید که هر دو جلسه هست که ما معصوم نیستیم. هر بشری که و انسانی که عادی هستیست به یقین میره جهنم، حال که شد حالت داده بشت راحتی ها نیست. شما فهمت اگر خدا زور میکنه مستقیم ببرش، نه اول حال که شد پس میره حالت راحت اینجوری میره.
بله، ما بحثمون در اینه که اگر خداوند این چنین کرد ظلم هست یا نیست؟ ما که میدونیم خدا
خدا دیگه داخل نکن.
نه از این کلاس بیرون رفتید نگید فلان خدا رو ظالم کرد، من این بحثا رو نمیکنم. شما دقت کنید من دارم چی میگم. میگم آیا ممکن است خدا ظلم کند؟ داریم تصور میکنیم، بحث میکنیم، میدونیم ممکن نیست. از اولش هم گفتیم نرید بیرون بگید فلانی گفت خدا ظالمه. حرفای من رو کامل توجه کنید، من که نمیام خدا ظالمه. مثلا
قولا ما خطابه بسیم.
بله،
سکر اصل تعلیم موزه هم نمیشه مثلا با دیناشن موزه ای رو ما در نظر نداشتیم، یعنی خدا در نظر نبوده که بیاد مثلا تطبیق بده و به این موزه عمل کنه. اون الان سوالی برای خود اصل موزه، در اصل تعیین موزه باید تصور نمیشه که خود مثلا زور میشه رو بگیره
تعیین موزه.
تعیین موزه مثلا همین که داره مثلا ظرفیت سازی میتونه
کنه. باید به وجوده یک که مثلا داره مثلا بزر چار، یعنی چار مثلا بزر یک تنگوش بمیشه که باید به وجوده که دیگه موجود بسن تو نصور هم میده.
شما الان دارید بعد از وجود تصور میکنید، اگه چهار خدا یک قرار میدید خب یک میشد، اگه چهار نمیشد. الان شما چهار رو با یک رو الان دارید مقایسه میکنید که این چهار اگر یک میشد به جا نبود، یک اگر چهار میشد به جا
نبود چی میشد.
و اینه که این الان این بحث بعدی ماست، همینی که اشکالش که الان کردن که در بحث ربوبیت و در بحث جزا دادن چه مشکلی پیش میاد.
این تو اصل ایجاد اینه که بعد یک باشه، دو دو باشه، سه سه باشه.
اینو چی میگه؟ چی میگه یک بعد یک باشه، دو دو باشه؟ در اصل ایجاد چی اینو گفته؟ چون یک یک شده ما میگیم یکه، ولی اگه یک چهار میشد چهار بود. توجه میکنم چی ارز میکنم؟ شما میگید اگر یک چهار بشه، اصلا ما اول یکی نداشتیم چهاری نداشتیم، یک رو خدا یک کرد شد یک، چهار کرد شد چهار. حالا اگر از اول یک رو چهار میشه خب شما میشه چهار، چهارم یک میشه بشده. الان بعد از انجام شدن شما دارید مقایسه میکنید، هم اشکال اینشونه که باید جواب داده بشه. یک اشکال بیشتر نیست شما دارید این تکرار میکنید. خب حالا ببینیم که بعد از این که خداوند هر چیز رو در موضع خودش قرار داد، اون ربوبیتی که می کند، یعنی کارهای بعدی که انجام میشه به موضع هست یا به موضع نیست؟ از شدم در جواب اصل ایجاد اینها هم باز به موضع، یعنی اون جزایی که به ما میده، با قطع نظر از مقایسه با حق من، با استحقاق من، خود این جزا داره ایجاب میشه. اونم باز موضعی نداره، جز موضعی خداش داری میکنه، اما این جزا رو به من داره میده، موضعش من میشم، موضع تعیین شده داره در اینجا. وقتی مقایسه میکنیم اشکال شما پیش میاد. قبل از مقایسه خب این جزا داره ایجاد میشه، این جزا نبوده داره ایجاد میشه، به در موضع هم داره قرار داده میشه، موضعی که مال خودش. اما وقتی نگاه میکنید این جزا داره بر من وارد میشه، یعنی من دارم موضعی میشم، باید ببینید آیا من موضع این جزا هستم یا نیستم، اشکال اینجا پیش میاد. بله اون وقتی که مقایسه نمیکنیم اصلا اشکالی نیست. حالا اینو باید جواب بدیم که آیا بجاست یا بجاست. یه وقت ما تجسم عمل رو قبول داریم، به قول ابن سینا میگه که معاد روحانی آثار اعمال خودمونه، آثار اضطراری اعمال خودمونه. معاد روحانی، معاد روحانی یعنی چی؟ یعنی این که من در آخرت حسرت میخورم چرا این کار بد رو انجام دادم و چرا کار خوب انجام ندادم. این میگه قهریه، نمیشه کارش کرد، این خود به خود میاد. این جزا جزاییست که ما در همین موضعه، کسی که تفوید کرده عمرشو باید حسرت بخوره، حسرتش گرفته نمیشه. مثالم میزنه به انسانی که پر خورده باشه، میگه دلدرد خسرش، دلدردی که پسته این اتفاق میبته حتمیه، نمیشه گفت چرا دل درد گرفت، اثر کارشه. نمیشه گفت چرا حسد نخورد، اثر اون تفریطی که کرده. یا بنابرای خورد سطره که قالب تجسم اعماله، میگه تمام آن که برای ما اتفاق میفته تجسم اعمال خودمونه، چیزی خدا از بیرون نمیره بر ما وارد کنه. این همین اولیست که من کردم داره به این صورت ظاهر میشه. خب پس الان چیزی تقریبا میشه گفت ایجاد نشده که بگیم در موضع ایجاد شده یا در غیر موضع، هر چی هست در همون موضع ایجاد شده، یعنی این فعل داره ادامه پیدا میکنه و به این صورت ظاهر میشه. همه چی بجاست، چون همه چی نتیجه کار خودماست. بله
این که مثلا یه بار جاش مثلا بیده شد اینجا باشه بجاست، اما حسرت خودمش هم بجاست.
بله
چون
بحث داده بهشت هم بحث مثلا میشه که نه اونا رو بعدم بحث میکنم که حسرت اینا قطع میشه اونا ما چیه. الان فعلا ابتدای بحثی که در همین دنیا هم، در همین دنیا هم خدا تفضلاتی به ما داره و مجازات هایی داره. اینا ببینیم بجاست یا بجاست، همه بجاست با توجه به موضعی که من هستم و افعالی که من کردم. اون تفضلات و اون مجازات ها
میشه فرض این که به جان رو شرم کردن. پس در اینجا که اصلا قابلیت این که به جان، فرض این که به جان رو شرم،
نه با توجه به این که این امتیازهایی که در دنیا به من داده میشه یا این مجازاتی که من در دنیا داده میشم ادامه فعل خود منه، با این فرض دیگه نمیشه کارش کرد، ادامه فعل منه، نه دیگه نمیتونی بگیم خدا عوضش کنه. این فعل من داره میره جلو، خودش به این صورت در میاد، جای عوض کردنش نیست. با این فرض دارم صحبت میکنم، ما تفضلات الهی اینها که همینطوری داده میشه به من بدون استحقاق من به خاطر فضل خدا، اونها رو بعدم بحث میکنم. الان بحث من در اینه که کاری انجام شده به دنبالش داره این تبعات میاد، حالا تبعات حسنه یا تبعات سیئه، اینا دنباله فعل خود منه، اینا دیگه نمیشه براش غیر موضع تعیین کرد، این موضعش خودش تعیین شده است، با همین موضع تعیین شده داره میره جلو. این دسته غیر موضع براش تصور نمیشه. در آخرت هم همین، این دسته هایی که ما عرض شدیم، یا معاد روحانی رو قائل بشیم که اثر اعمال خودمونه حسرت ها و خجالت ها، یا معاد جسمانی رو در قائل بشیم و تجسم عمل مدعی بشیم. اما اگر عذاب از بیرون بخواد بیاد، عذاب از بیرون بخواد بیاد، اونجا جا داره که بگیم زیاد شد کم شد، به موضع شد غیر موضع شد، اونجا جا داره. اما اینجا هم دو تا بحث پیش میاد. یکی بحث در جزایی که مجازاتی باشد، یکی بحث در جزایی که مجازات نباشد. در مجازات اون تو که در مجازاتی که در جزایی که مجازات باشه، معلوم میشه منظورم چی، یعنی عذاب باشه، اونجا باید بحث جدا کنیم. اما در تفضلات، در تفضلات هیچی بی جا نیست. چرا؟ چون تفضل از خدا صادر میشه و بی جا هم هست، چون فاعل معدن الفضل. از اون طرف حساب کنید، به قابل کار نداشته باشید، از فاعل داریم میاد و به قابل هم کاری نداره، چون نمیگه تو استحقاق داری، میگه من متفضلم، به تو این فضیلت ها رو میدم. از به جا داره میاد که از متفضل داره فضل صادر میشه، به خاطر استحقاق نیست. اگه به خاطر استحقاق بود میگفتیم این استحقاقشو نداره، پس این تفضل بیجاست. توجه میکنید به لحاظ قابل این تفضل نمیاد. ما داریم اونجا رو فرض میکنیم که خداوند همینطوری داره میده، همینطوری داره میبخشه، اونجا به خاطر خودشه و هرچی از خودش بیاد به موضع بیجا نیست، بیجاست. اگر به لحاظ استحقاق من میامد جاداش بگید بیجاست، اما اون به لحاظ فضل خودش داره میاد، اونم بیجا نیست. پس میمونه اینجا که جزای مجازاتی بیاد. اونجا جزای مجازاتی که داره اسمش عذابه، اون اگر خدا بخواد اضافه کنه مشکل داره، اون میشه بیجا. یعنی اضافه بر استحقاق من، اضافه بر استحقاق من اگر بیاد میشه بیجا. حالا ببینیم اضافه بر استحقاق میاد یا نمیاد. تصور میشه بیاد، اینجا ملاحظه کنید، تصور میشه که اضافه بر استحقاق من بیاد. استحقاق رو توجه کنی، یک دونه مسیحیت استحقاق عذاب دائم میاره، چون مسیحیت چه کسی است؟
اصلا
مسیحیت
نکرده
و عذابش میدونه. حالا اونم میرسیم، اینو تمامش کنم. شخصی که یه مسیحیت کرده باشه، چون مسیحیت خدا کرده، چون مسیحیت خدا کرده، استحقاق بی نهایت پیدا شده بر عذاب، چون بی نهایت رو مسیحیت کرده، استحقاق بی نهایت پیدا شده. هیچ وقت هم خدا عذاب بی نهایت برش وارد نمی کنه، پس می بخش او را به همون بیانی که عرض کردم، به تفضل. یعنی عذابی هم که میکنه جهنم با اون همه سختی کمتر از استحقاقیست این طرف داره. اون کمتر هم نه، ببینید اون مقداری که داده به جا داده، اون مقدارم که نداده به خاطر فضل خودش به جا داده، پس این هم مشکل نداره. فقط میمونه اونجایی که کسی مسیحیت نکرده باشه و خدا بخواد عذابش کنه، این تصور داره یا نداره؟
نه با شکه
تصور داره، تصور داره یا نداره؟
تو قصور عباداتش
که یه از آمایش ها اگر این تضا رو من تو کنه به چی داره مشیط خدا من چه خوصا خدا بسته نیست
یا از زبا من یشام درسته، این هم جوابش هم نیست که گفتیم. من یشا یعنی من یشا همینطوری؟
نه همینطوری هست.
اونم که فرمودید مسیحیت نکرده، شخصی پیدا کنید که در مقابل پیامبر در مقابل خداوند اون چه باید بکند از دستش برآمده کرده، ولی مازاد بر اینم میشده نکرده. تسلیم مالاتا نشد خدا. خدا میتواند بگوید در مقابل من تو اونجور که باید نبودی، با فضلش ندیده بیشی. فضل رو بذاریم که نه، ولی همه چی همه چی
مشکل
الان حال با حالا ایشون داره اینطوری میگه کاری میکنه که ظلم تصور نشه. شما دارید میگه ظلم تصور میشه، خدا نمیکنه. این که راحت گفته میشه که ظلم تصور میشه و خدا انجام نمیده. صفات دیگر خدا مانع اند از این که ظلم انجام بشه. ایشون میخواد بگه اصلا تصور نمیشه، بالاتر میخواد. بله شما مشکل در اینجا دارید که تصور میشه، در بعضی جا تصور نمیشه، در بعضی جا تصور میشه، ولی صفات الهی باعث میشه که اون ظلم تصور شده انجام نشه.
یه مشکلی
نه،
هیچ
تنها کار نمیشه. مشکلی که
اشتباهی
که من همین
کار
میکنم.
نه،
تصور نمیشه. نه، حالا میخوام اثبات کنم. شما یه مخلوقان میگیرید. ببینید شما اگه مخلوقان بگیرید خب هیچی مسلمه که تصور نمیشه. با توجه به اینکه خدا عادله ظلم تصور نمیشه. اینو قبول داریم. ما میخوام با قطع نظر از این عدالت میخوام عدالت رو ثابت کنیم. خب مثل اینکه وقت رو باید تموم شده اعلام کنیم، مطلب تموم نشده ولی وقت تموم شده. دوباره جلسه بعد این مباحث مقدار شاید تکرار بشه، نه همه شو
نشه که خودم مشخصی شما